زمان بسته است. بیایید هر بامداد دعای عهد را با معرفت بخوانیم و با حضور قلب زمزمه کنیم. یک عهد، یک دل، یک انتظار.
همیشه توی بغض تنهاییام صدا میزنم یا امام زمان، تو از دست دنیا دلم میشنه، میام با پدر مادرم. جان جان
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با شبکه رادیوی فرهنگ. این که برنامه ها رو میشنوید، اعلام نظر میکنید، از طریق 30558 با ما در ارتباط هستید یا با ما در تماس هستید، از طریق تلفن های این ایستگاه رادیویی که به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. دعوت میکنم سایه روشن رو بشنوید.
سایه روشن تاریخ.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن آفریننده‌ای که صدا را پلی میان دلها و روایت را چراغی برای عبور از تاریکی زمان قرار داد. سلام. سلام بر شما همراهان اندیشه ورز. اینجا آغاز مسیری است که از تأمل زاده می شود، در صدا معنا می یابد و در خاطره جمعی ردی ماندگار می گذارد. برنامه تپش جاری تاریخ است، پیوندی از گذشته برای فهم امروز و ساختن فردا. دهه فجر فصل بازگشت صدا هاست، صدای مردمی که خواستند، ایستادند و تاریخ را تغییر دادند. هر جمعه در چنین ساعتی پنجره ای رو به گذشته می گشاییم، جایی که اندیشه پیش از هیاهوی قدرت ها قد کشید و کلمه راهنمای حرکت ملت ها شد. مانند هفته های گذشته در این برنامه هم افتخار این رو داریم که میزبان جناب آقای ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه رسانه باشیم. آقای ساجدی سلام، به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی سرکار خانم مجری و شنوندگان فرهیخته، روز بخیر در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم که مثل همیشه در این برنامه ما رو همراهی میکنید. اما در ادامه پرسش برنامه امروز رو با شما در میون میذاریم. پرسش از این قراره، به نظر شما پیام اصلی دهه فجر برای نسل امروز چیست؟ گزینه الف حفظ آرمان‌ها، گزینه ب مسئولیت پذیری اجتماعی، گزینه جیم امید و تلاش برای پیشرفت، گزینه دال همه موارد. شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 پاسخاتون رو ارسال کنید و با ما در میون بذارید. در سایه روشن تاریخ به دنبال چهره پنهان حقیقت گام می‌زنیم. در آستانه 19 بهمن قرار داریم، روز نیروی هوایی، روزی که یادآور دلاوری ها و ایستادگی خلبانان و کارکنان این نیروست که همواره پاسدار آسمان کشور و امنیت ملی ایران بودند. این روز فرصتی است برای تأمل در شجاعت، تخصص و تعهد کسانی که با فداکاری آسمان وطن را امن نگاه داشتند. جناب آقای ساجدی، درباره اهمیت روز نیروی هوایی برای امنیت ملی و پیامدهای اون برای جامعه امروز توضیحاتتون رو میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که 3 روز مونده به پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی 22 بهمن، 19 بهمن، بسیاری از سران نیروی هوایی از جمله همافران در مدرسه رفاه با امام خمینی ملاقات کردند و اون عکس تاریخی رو گرفتن. چرا روز 19 بهمن در تاریخ ماندنی شد؟ به 3 دلیل، یعنی از 3 ضلع میشه مورد تحلیل قرار داد. اولا این اتفاق نشون داد که بدنی ارتش چقدر سالم هست. به رغم اتهاماتی که میزدن ارتش در خدمت شاهنشاه هست، ارتش خود فروخته است، این صحبت ها، نیروی هوایی به عنوان یکی از استراتژیک ترین نیروهای سگانه کشور اومد بیعت خودش رو با امام خمینی اعلام کرد و گفت ما در خدمت شما هستیم. جالب اینجاست که 3 روز مونده به پیروزی انقلاب، هنوز انقلاب نشده، این اتفاق افتاد. یک منظر. منظر دوم، بعد از این اتفاق در دولت وقت، یعنی آقای بختیار نشستن گفتن این عکس جعلیه، این عکس یا فتوشاپ به اصطلاح امروزی، مادر بررسی کردن اینطوری نیست، یک واقعیتی است که باید بپذیرم. برخی معتقدند که فردوس در کتاب خودش در مصاحبه میگفت یک این عکس ضربه مهلکی بود بر استقامت دولت در مقابل خواست مردم، یعنی اونجا شکسته شد اون قامت‌های اصلی تا بتوانند بعداً با انقلاب همکاری بکنن یا نکنن. نکته بعدی و مهمتر اینجاست که ببینید بعد از واقعی 22 بهمن، تلسم مقاومت در برابر انقلاب که شکسته شد در فرض قبلی، عملاً آقای طوفانیان مسئول خرید سلاح در ارتش شاهنشاهی به این نتیجه رسید و در جلسه گفت که احتمالاً در 2 زاویه دیگر نیروهای مسلح، یعنی زمینی دریایی، همین اتفاق در شرف تکوین هست. نیروی هوایی به دلیل حساسیتش اومد این کار کرد، ما اگر شل کنیم نیروی زمین هم این کار خواهد کرد، نیروی دریایی هم این کار خواهد کرد. اونجا بود که حکومت به این نتیجه رسید که احتمال قریب به یقین واگذاری نیروهای مسلح در اختیار انقلاب حتمی است، ما با یه سناریوهای بعدی رو برسیم بهش. پس منو ببینیم به این سه ضلع واقعی 19 بهمن در تاریخ انقلاب ماندگار شد و به عنوان یک روز تاریخی ازش یاد میشه کرد.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. شما در حال شنیدن برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید.
حمله بر شد ارتش خمره ایران، سوی دشمن از زمین و آسمان. ندبت شد راه حق و راه دین، چو گرفته دست مرکز از قرآن. پرواز کن پرواز کن، فرشته حق یارت با،
الله نگهدارت با،
فرشته حق یارت با،
الله نگهدارت با.
آنچه مسیر یک ملت را رقم می‌زند همیشه با طنین بلند همراه نیست. گاهی یک نگاه، یک تصمیم کوچک یا چند کلمه ساده قدرتی نهان را آشکار می کند و تاریخ بی سر و صدا جاودانه می شود.
قراردادها،
پیمان آتلانتیک شمالی معروف به ناتو که در 4 آوریل 1949 در واقع میشه گفت پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت و هدف اصلیش هم ایجاد اتحاد نظامی میان اعضا برای دفاع مشترک در برابر هر گونه حمله خارجی بود. آقای ساجدی، ما با شما همراه میشیم تا جزئیات این پیمان آتلانتیک شمالی معروف به ناتو رو بشنویم. بفرمایید.
ببینید، ناتو، نورث اتلانتیک تروپ ارگانیزیشن، پیمان آتلانتیک شمالی معروف به ناتو، اولش که ورداری میشه ناتو. خب این ماجرا چی بود؟ در سال 1949 بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ما در جلسات قبل گفتیم که یک پیمانی در ماستریخت در اروپا و قبل از اون در برتون وولز آمریکا تشکیل شد و 7 بند داشت: بند چگونگی حفظ دلار به عنوان آقای جهان، بعد بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول WTO، سازمان تجارت جهانی، بانک مرکزی آمریکا و وزارت خزانه داری تشکیل شد. خب موقعی که این ساختار تشکیل شد، یک ضمانت اجرایی، چگونه میتوان مصوبات این کنفرانس ها رو به منشأ ظهور نشان. اومدم ناتو رو بررسی کردم، گفتن یک قدرت نظامی باشه در فراسوی بین اروپا و آمریکا. آتلانتیک شمالی دریای است بین اروپا و آمریکا، میشه مجموعه غرب رو بپوشونه. ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف کنفرانس هایی که در آمریکا و تصمیم برای حفاظت از غرب در مقابل نفوذ فریبنده شرق به شدت در حال گسترش بود انجام میشه. در ابتدا 16 کشور با این نهاد همکاری کردند و فرانسه در سال 1953 در زمان آقای دوگل گفت ما حاضر نیستیم در بعد نظامی با ناتو همکاری کنیم، فقط در بعد سیاسی همکاری میکنیم. داخل پرانتز، زمانی که آقای بوش اومد حمله کنه به عراق، اگر خاطرتون باشه، فرانسوی‌ها هماهنگی نکردند و خانم رایس وزیر خارجه بوش گفت ما فرانسه را ادب میکنیم. چرا فرانسه همکاری نکرد؟ یکی از دلایلش این بود که عضو نون شاخه نظامی ناتو نبود. بعدن 6 سال بعد در زمان رؤسای جمهوری بعد اینو پیوستن به شاخه نظامی ناتو. و یا حتی مثل یونان با ترک ها اختلافات جدی داشت. بعد از این که دید غرب در حمایت از یونان زیاد توجهی نمی کنه، اونا هم از شاخه نظامی خارج شدن، دو مرتبه پیوستن به اون. علی حال ساختار ناتو الان به حدود 28 کشور در منطقه وجود داره و در مقابل غرب حفاظت میکنه. اما نقطه کلانی و تلاویش اینجاست که یک بندی داره در اصل 5 بند ناتو. میگه که هر وقت هر کشوری از اعضای ناتو مورد هدف یک کشور بیگانه قرار بگیره، بر همه اعضا لازم است که از اون حفاظت کنه. بله. این بند پنج خیلی مهم است. اگر خاطرتون باشه، عربستان در موافقتش با آمریکا برای حضور پایگاه‌های نظامی، یکی از درخواستش این بود که ما را زیر بند پنج ناتو قرار بدید، در حالی که ناتو محدودش در غرب هست. بله. چرا این کار رو نمی‌کنه؟ یا ژاپنی ها اومدن در قبال مزایای این طرح اومدن یک اتحادیه جدید رو تشکیل دادن، مجموعی از ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و آمریکا که مثل ناتوی شرق عمل کنه. علاوه بر حال حمایت از کشورهای غربی به عهده ناتو افتاد. بعد از اینکه ترامپ اومد سر کار، تغییراتی تو این داده که ما در بخش دکتر ترامپ اون اشاره میکنیم. علاوه بر حال ناتو اینجا به این وضعیت اومده، ولی اولین جرقه فروپاشیش رو آقای مکرون زد. حدود 4 سال پیش در کنفرانس پاریس اعلام کرد که مرگ مغزی ناتو فرا رسیده. همون حادثه باعث شد که الان شما ببینید زمانی که آمریکایی‌ها میخوان گرونلند بگیرن، اینا دارن التماس میکنن. چرا؟ تمام منافع امنیتی اروپایی‌ها در اختیار آمریکاست. انقدر در حالت ضعف و زلالت گیر کردن نمیتونن کاری بکنن.
بودجهش رو در واقع آمریکا تامین
میکنه. بودجهش آمریکا میده 51%. به حال به اینا میگه شما بودجهش اضافه کنید. اینا ندارن بدن. حالا اینا برای اینکه جبران کنن، الان آرام آرام به سمت شرق میان. اون فاجعه اصلی اینجا داره رخ میده. که آیا واقعا ناتو دچار فعل مرگ مغزی شده؟ چه باید کرد؟ علی حال بدن ناتو الان به این شرایط مزمحل و بیمار گرفتار شده.
بله. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای ساجدی به خاطر توضیحتون درباره پیمان آتلانتیک شمالی معروف به ناتو. همراه باشید با برنامه سایه روشن تاریخ. و اما پرسش برنامه امروز، به نظر شما پیام اصلی دهه فجر برای نسل امروز چیست؟ گزینه الف حفظ آرمان‌ها، گزینه ب مسئولیت پذیری اجتماعی، گزینه جیم امید و تلاش برای پیشرفت، گزینه دال همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و راه پاسخگویی شما به این پرسش برنامه. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما در پاسخ به پرسش برنامه ارسال کردید. 0913-85-79 نوشتن که گزینه الف درسته. خیلی متشکریم از شما. خانم یا آقای پورزرگر از ایلام گفتن که گزینه ب. گزینه ب هم مسئولیت پذیری اجتماعی است. 917-65-01 هم گزینه دال رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن. خانم پور حسین از ملایر نوشتن همه موارد درسته، یعنی گزینه دال. همینطور آقای صالحی از قم هم گزینه الف رو انتخاب کردن. و خانم اسلامی از کرج نوشتن که نمیشه فقط یک گزینه رو در نظر گرفت، بنابراین همه موارد درسته. خیلی متشکریم از شما، از شما شنوندگان محترم که با برنامه خودتون همراه هستید. آینده ملت‌ها فقط با رخدادهای بزرگ ساخته نمی‌شود. گاهی چند واژه یا انتخاب به ظاهر کوچک توان بازنوشتن تاریخ را دارد و تغییرات عمیق در سکوت رخ می‌دهد.
نقطه‌های پنهان.
آقای ساجدی، حمله ناپلئون به مصر چرا، انگیزه، مراحل و پیامدهای این لشکرکشی رو برای شنوندگان سایه روشن تاریخ بفرمایید.
بله، یکی از جنگ‌هایی که روش مانور داده نشده و کسی نمی‌دونه چه اتفاقی افتاد، حمله ناپلئون به مصر هست. چرا؟ ما در جلسات قبلی گفتیم که از تو دل انقلاب کبیر فرانسه بود که ناپلئون بروز و ظهور یافت و اومد بیرون. 1727 لغایت 1821 آقای ناپلئون بر سر کار بود به عنوان امپراتور کبیر فرانسه. خب ناپلئون اول آدم بسیار باهوش و هوشمندی بود، بسیار زیرک بود. همین هوشش باعث شد که این اتفاق رو انجام بده. جنگ های بسیار مفصلی کرد، به اتریش حمله کرد، به انگلستان حمله کرد، به روسیه حمله کرد، تا مسکو رفت، بعد پسش زدن. در لایپزیگ که برمیگشت 100,000 از یاران ناپلئون کشته شدن، یا یخ زدن یا از بین رفتن. آغاز سیر نزولی ناپلئون از اینجا آغاز شد، در شهر لایپزیگ که الان در آلمان شرقی بود، الان پیوسته به آلمان غربی. یکی از جنگ‌هایی که با شکست مواجه شد، جنگ آقای ناپلئون بود با مصر. چرا؟ ببینید، ناپلئون در حمله به مصر دو تا کار کرد. یکی از مشاوران مسلمان استخدام در کنار خودش و یه سری از تاریخ دانا رو با خودش همراه کرد. اونا اومدن به ناپلئون گفتن که شما میخوای حمله کنی به مصر، باید مثل خودشون عمل کنی، باید با شعارهای اینا بیان. اونا به وگرنه به شما به عنوان یه نیروی اجنبی نگاه میکنن، اصلا مسلمان‌ها بیگانه رو تو خودشون راه نمیدن. چیکار کرد؟ برای ورود به خاک مصر یک بیانیه داد. تو بیانیه‌اش اینجوری شروع شد: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. خب توی مصر کیا حاکم بودن؟ مجموعه‌ای از غلامان سفید بودن به نام ممالیک. ممالیک ها بازماندگان از دوران ایوبیان بودن که اون مقطع یعنی قرن 17 زیر مجموعه عثمانی بودن. عثمانی هنوز سر کار بود، یعنی امپراتور عثمانی نزدیک 50 کشور زیر مجموعهش بود. برای اینکه نفوذ کنه و اینها رو بشکنه، اینطوری وارد شد. موقعی که وارد شد، تونست آرام آرام نفوذ کنه در میان اینها. در حینی که داشت نفوذ میکرد و البته کشتار زیادی هم کرد و کشتار تلفات بسیار زیادی هم داد، انگلیسی ها محرمانه اومدن خصوصی از طور طریق آبها با فرانسه جنگیدن. ناپلئون شبانه در لباس مبدل از طریق آبهای جنوبی فرار کرد و رفت به پاریس. پس اینجا جنگ با مصر با شکست مواجه شد و نتوانست با اهدافی که آقای ناپلئون می‌خواست به نتیجه برسه.
این اهداف چی بود آقای؟
اهداف استعمار مصر برای زدن یک پایگاه، از اونجا حمله به هند بود.
درست.
چون میدونید که در جنوب ایران در اختیار انگلیس ها بود، انگلیس ها می‌خواستن از اونجا ساپورت کنند اتفاقات در هند، و ناپلئون می‌خواست رو دست انگلیس ها بلند شه که نتونست اینجا. حالا شاه بیت ماجرا اینجاست: موقعی که انگلیس ها حمله کردن به مصر و ناپلئون رو شکست دادن، همزمان انگلیس ها در جنوب ایران هم بودن، در بوشهر. مردم تو بوشهر تو قهوه‌خونه‌ها که می‌نشستن چای می‌خوردن، قلیون می‌کشیدن، صحبت از فرانسه می‌کردن، صحبت از ناپلئون می‌کردن، از ناپلئون به عنوان یک قهرمان ملی یاد می‌کردن. انگلیس‌ها اینو دیدن که مردم تحت عکس ناپلئون رو تو قهوه‌خونه‌ها زدن، چگونه تونسته رسوخ کنه در قلب‌های مردم. انگلیس اومد کپی ماجرای ناپلئون رو اینجا پیاده کرد. بیانیه‌هایی که می‌داد با بسم الله شروع می‌کرد. اما برای این ماجرا بسیار دیر بود. اولا ناپلئون که برگشت اونجا، تبعیدش کردن به جزیره سنت هلن در کنار همسرش جوزفین، و بعد از مدتی با بیماری سرطان جان خودش از دست داد و مرد. یعنی عملاً پرونده آقای ناپلئون به تاریخ پیوست. انگلیس‌ها اومدن کپیون در ایران انجام بدن، با همین کار شروع کردن، اما خورد به حوادث جنوبی و ماجراهای خیزش مردم ایران علیه استعمار انگلیس. اونها نتونستن کار بکنن. آنچه که از حادثه ناپلئون بود، اینکه با چه شعاری وارد شد و چگونه کپ برداری کرده، و انگلیس‌ها چرا نتونستن از حرب ناپلئون در اینجا پیروز بشن. علی حال در کنار جنگ‌هایی که با شکست مواجه شد برای ناپلئون، از جمله مصر هم که بود که در تاریخ این کشور همچنان ثبت و ضبط و ربط است.
خیلی متشکریم، سپاس از شما آقای ساجدی. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان محترم هستیم.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود.
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شده.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می‌کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه‌ای از حقیقت می‌گردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
هر جمعه ساعت 13
از گروه تاریخ و اندیشه
رادیو فرهنگ.
قدرت همیشه در آشکارا نمایان نمی شود. گاهی بی صدا در ساختارها و روندهای پشت پرده جاری است. امروز با هم نگاهی دقیق به این جریانهای نهفته خواهیم داشت.
معماری قدرت.
دکترین یا نظریه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اولویت منافع ملی، کاهش تعهدات بین‌المللی و فشار اقتصادی و تحریمی بر رقبای استراتژیک، چشم‌اندازی متفاوت بر سیاست خارجی این کشور ارائه کرد. آقای ساجدی، توضیحات شما را درباره این دکترین یا رهنامه یا نظریه می‌شنویم، بفرمایید.
آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا، دکترینش دونورو است، کپی از مونوروئه. حالا مونوروئه چیه؟ دونوروئه چیه؟ ببینید، آقای جیمز مونوروئه در سال 1823 رئیس جمهور وقت آمریکا یک نظریه ای داد که در عنوان دکترین مونوروئه مطرح شد. اون زمان تمام اروپایی‌ها سراسر آمریکای لاتین و آمریکا رو اشغال داشتن. مثلا شمال کبک در اختیار فرانسوی‌ها بود، وسط در اختیار انگلیسی‌ها بود، تمام آمریکای لاتین در اختیار اسپانیایی‌ها بود، آلمان‌ها بود، پرتغال‌ها بود. آقای مونوروئه به این نتیجه رسید که باید دست اروپایی‌ها از منطقه آمریکای لاتین کوتاه بشه. اومد این نظریه رو مطرح کرد برای مقابله با نفوذ اروپایی‌ها در آمریکای لاتین. شما سوال نکردی چرا در آمریکای لاتین همه اسپانیایی صحبت می‌کنن، از ونزوئلا و کوبا و غیره تا پایین شیلی و آرژانتین. برای ادامه حضور اسپانیایی‌ها در این منطقه بود که صدها سال اینجا بودن، بعد از کشفی که کریستوف کلمب کرد. حالا این تو تاریخه. آقای مونوروئه اومد گفتش که دست اروپایی‌ها بعد از آمریکای لاتین قطع شده. این نظریه مطرح کرد و این باستان مون تا ادامه داشت. در سال 1921 آقای روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا یک متممی بر این بند اضافه کرد، گفت نه تنها باید دست و پای کشورهای غربی نفوذشون از منطقه آمریکای لاتین قطع شه، بلکه اگر این کشورها در درونشون تشنجی شد برای رسیدن به حکومت مارکسیستی، ما باید اقدام کنیم. پس قسمت اول آقای مونوروئه هجوم خارجی بود، در متمم آقای روزولت حوادث داخلی بود که اینا نباید به سمت کمونیست برن و اگر این تقاضای کمک کنن ما باید انجام بشیم. کودتا در کوبا ناموفق، کودتا در گواتمالا، کودتا در کاستاریکا، در شیلی، تو این راستا داره تحقق پیدا میکنه. زمانی که آقای آلندر رو در شیلی برداشتنش بر اساس متمم آقای روزولت آمریکایی‌ها اقدام کردن و آقای پینوشه رو آوردن سر کار. دونالد ترامپ اومد یک متمم به آقای روزولت اضافه کرد، اسم خودش گذاشت اولی. این دونالد ترامپ، اون مونوروئه است. این گفت من دونوروئه.
درست.
پس دونوروئه دکترین ترامپ. حالا جالب، داخل پرانتز، ترامپ در ریاست جمهوری 4 سال اولش دکترینش این نبود. در دکترین اولش این بود که برای مقابله با دشمن بزرگ یعنی چین، باید با دشمنان کوچک همکاری کرد، یعنی روسیه و ایران. اگر خاطرتون باشه در 4 سال اول ترامپ قراردادها و معاهداتی که قرار بود تحریم ها ایران لغو کنن امضا میکرد، گفت مثلا 10 ماه دیگه مهلت میدم، 20 ماه دیگه مهلت میدم. تو راستای این تعامل بود، تعامل با ایران و شوروی علیه چین. بعد از اینکه چین به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی داره سر بر میاره و بر اساس دکترین آقای شی جی پینگ در سال 2035 قدرت نظامی چین و اقتصادش برابر آمریکا و شاید هم جلوتر باشه، اینا احساس ترس کردن. پس دونالد ترامپ اومد متممی بر روزولت اضافه کرد، مبنی بر اینکه نیروهای آمریکا اگر لازم باشه خارج از مرزهای آمریکا باید کنترل کنند. چرا میاد میگه گرینلند مال ماست؟ چرا میگه کانادا مال ماست؟ چرا میگه پاناما مال ماست؟ و اخیرا گفته ایسلند مال ماست. کاری نداریم که بعدا عقب نشینی میکنه. آنچه که تفاوت است بین دیدگاه ترامپ و روزولت و مونوروئه این که ایشون فراتر از مرزهای ایالات متحده یعنی نیمکره غربی داره توجه به جاهای دیگر هم میکنه. درخواست بن سلمان از آمریکا مبتنی بر همین اصوله، درخواست ژاپن و کره جنوبی مبتنی بر همین اصوله. پس این زیادی خواهی ترامپ منجر به این شد که با یک هجوم سریع بیاد جلو و بعد اگه دیگه مقاومت کنن آرام آرام برسه عقب. اومد گفت من بر چینی ها 100% تعرفه میبندم. بعد اومدن با آقای شی جی پینگ در سئول ملاقات کردن، اون فهمید که مخازن زیرزمینی چینی ها به شدت به درد آمریکا میخوره، تعرفه رو لغو کردن 10%. به همین صورت عقب نشینی کرد. موقعی که در داووس نخست وزیر کانادا اعتراض کرد به ترامپ و بعد رفت با چینی‌ها قرارداد بست، گفت باشه ما نمیام اشغال کنیم، فقط شما با ما همکاری کنید. ببینید چقدر سریع عقب نشینی میکنه. پس جدایی از این ماجراها، دکترین آقای دونالد ترامپ فارغ از تعهداتی که آقای روزول و مونروی داشتن خارج از مرزهای آمریکا کشیده میشه.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی. ممنون از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با برنامه خودتون سایه روشن تاریخ همراه بودید. چنانچه پرسشی هم ذهن